رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مهمترین خبرهای روز در برنامه شامگاهی شنبه 21 آگوست. در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان. ایران ریختن سوخت هسته‌ای به نخستین کارخانه هسته‌ای خود را شروع کرده است و آن یک هفته را در بر می‌گیرد. فعالیت این کارخانه در شهر بوشهر واقع در جنوب ایران در حضور رهبران نهادهای هسته‌ای ایران و روسیه آغاز شد. روسیه در ساختمان این کارخانه به ایران کمک کرد. در اعلامیه سازمان انرژی هسته‌ای ایران آمده است، مهندسان در حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سوخت هسته‌ای را به ریاکتور می‌ریزند. ساختمان این کارخانه بارها به تأخیر افتاد و آن برای ایران 35 سال را در بر گرفت. این کارخانه در حال به فعالیت شروع می‌کند که کشورهای غربی نگرانند و می‌گویند که برنامه‌های غنی‌سازی اورانی ایران سرانجام به ایجاد اسلحه‌ای هسته‌ای می‌برد. اما ایران این گفته‌ها را قاطعانه رد می‌کند. رهبران 6 کشور عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در ملاقات خود در یروان نتوانستند درباره کمک‌های این سازمان به قرقیزستان به توافق برسند. حکومت موقتی این کشور تلاش دارد در آستانه انتخابات پارلمانی ماه اکتبر نظم و ثبات را در کشورش تضمین کند. بعد از ناآرامی‌های قومی ماه ایون در جنوب قرقیزستان، این کشور خواستار کمک‌های نظامی شده است. سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان و میزبان این ملاقات گفته است، مشورت‌ها برای حل این مسئله همانا ادامه دارد. قرار است ملاقات غیر رسمی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در یروان 22 آگوست به پایان رسد. در قلمرو تاجیکستان پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی RTR پلانتا روسیه از سر گرفته می‌شود. طبق خبر ایترتاس، در این باره ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در ساچی توافق به دست آمده است. پخش برنامه‌های این شبکه تلویزیونی بهار سال گذشته به ابتکار جانب تاجیکستان و سبب پرداخت نشدن قرض این شبکه قطع شده بود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه همچنین خبر داده است که جانب‌ها درباره پخش برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان در قلمرو روسیه نیز به توافق اصولی رسیده‌اند. رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین دعوت آمریکا را برای شرکت در مذاکرات صلح با اسرائیل در واشنگتن پذیرفتند. با وجود این، صاحب ارقات رهبری هیئت مذاکرات فلسطین گفت که اگر اسرائیل بنیاد محلات نو یهودی نشین را اعلان کند، آنها از مذاکرات مستقیم صلح با اسرائیل دست میکشند. قبلا هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا اعلان کرد که اسرائیل و فلسطین برای شرکت در مذاکرات مستقیم صلح با واشنگتن دعوت شدند. خانم کلینتون گفت با این مذاکرات همچنین عبدالله شاه اردن، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و تونی بلر فرستاده محافل بین المللی برای خاورمیانه نیز دعوت شدند. در این مذاکرات مسائل نهایی یعنی مرزها، بیت المقدس و مسئله پناهجویان فلسطینی بررسی می شود. کشورهای کمک کننده به آسیب دیدگان سیلاب‌های پاکستان قول دادند که تقریباً 500 میلیون دلار کمک می‌کنند. بخش نظارت و جمع‌آوری کمک‌های مالی سازمان ملل متحد شام روز جمعه اعلان کرد که پول‌های جمع‌آوری شده به 490 میلیون و 700 هزار دلار رسیده است. 325 میلیون دلار دیگر نیز برای کمک وعده شده است. در نتیجه باران‌های شدید در شمال پاکستان تقریباً 20 میلیون نفر آسیب دیده‌اند و سازمان ملل متحد به آنها 460 میلیون دلار کمک فوری درخواست کرده بود. پیمان نتو می‌گوید نیروهای ائتلاف در یک عملیات غیر چشم داشت 3 کارمند پلیسی افغانستان را کشتند. نیروهای نتو گفتند نیروهای امنیتی افغانستان که در ولایت جوزجان تحت آتش نیروهای نامعلوم شورشی قرار گرفتند، از نیروهای نتو کمک هوایی خواستند. با کمک آنها 2 چرخبال فرستاده شدند. بعدتر معلوم شد که در آتش چرخبال ها 3 کارمند پلیسی افغانیز کشته شدند. بنا به گزارش های مطبوعات روسیه، امروز نیروهای امنیتی این کشور در یک زد و خورد در قفقاز شمالی چند تن از شورشیان را به قتل رساندند که در میان آنها به احتمال زیاد سازماندهنده بمبگذاری های مسکو نیز هست. ماه مرد در دو ایستگاه مترو مسکو بمبگذاری کرده بودند. در گزارش ها از قول مقامات امنیتی روسیه آمده است که در میان 5 نفری کشته شده محمد علی وهابوف رهبری بمبگذاری های مسکو نیز بوده است که در جریان یک عملیات ویژه در داغستان کشته شده است. تا حال نیروهای امنیتی روسیه وی را جستجو میکردند. هر دو بمبگذاری انتحاری را 29 مرد در مسکو دو خانم انجام داده بودند که در نتیجه 40 نفر کشته، بیشتر از 100 نفر جراحت برداشتند. بنا به خبرها وهابوف شوهر یکی از آنها بوده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. حالا توجه کنید به مطالبی که برای پخش آماده کرده ایم. امروز ایران ریختن سوخت هسته‌ای به ریاکتورش را شروع کرد و بعد این طریق زمینه را برای تبدیل یافتن به قدرت هسته‌ای جهان گذاشت. در شهر سیونی ارمنستان ملاقات های دو جانبه رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ادامه یافت و نابرابری حقوق زنان و مردان در دهه های دوردست ختلان همچنین از مسائل حساس باقی مانده است. ایران با ریختن سوخت هسته‌ای به ریاکتور نخستین کارخانه هسته‌ای خود مرحله حساس را برای به دست آوردن نام رمزی کشوری هسته‌ای پسی سر گذاشت. برای رسیدن به چنین مرحله ایران بیشتر از 35 سال صرف کرد و چنین مقام را این کشور زمانی به دست آورد که روسیه سوخت هسته‌ای را به ریاکتور ریخت. بعد از این مراسم کارخانه هسته‌ای بوشهر که در ساختمان آن 1 میلیارد دلار صرف شده است در آغوش آتشکبازی ها فرو رفت و بلافاصله رهبران ایران اعلام کردند که در برابر مخالفت های غرب بر ضد برنامه های هسته‌ای ایران آنها به پیروزی رسیدند. کارخانه بوشهر در 12 کیلومتری این شهر ساخته شده است و با سوخت هسته‌ای به کار درآمد که از روسیه آورده اند. در مراسم گشایش این کارخانه مقامات هسته‌ای روسیه و ایران از جمله علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی ایران و سرگئی کیرینکا رئیس آژانس روس اتم روسیه شرکت داشتند. کیرینکا در نشست خبری گفت کارخانه هسته‌ای ایران زیر نظر بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به کار آغاز کرد.
И на наш взгляд, сооружение атомной станции в Бушере – это как раз наглядный пример.
به نظر ما ساختمان کارخانه هسته‌ای در بوشهر نمونه روشن است و به هر کشور نشان می‌دهد که اگر آن مقررات موجوده بین المللی را رعایت و با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای همکاری مؤثر و باز داشته باشد، می‌تواند به امکانات استفاده صلح‌آمیز اتم دسترسی پیدا کند.
اما علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی ایران گفت که با وجود فشارهای کشورهای غربی ایران شاهد آغاز فعالیت بزرگترین سمبولی فعالیت‌های هسته‌ای شده است و از روسیه برای کمک در ساختمان این نیروگاه اظهار سپاس کرد
که با ملت بزرگ ایران همراهی کردند، در نام خودشون رو در تاریخ سرزمین ایران اسلامی جا دادن مبنی بر اینکه فروغ درسی تکنولوژی رو اگر نمادش رو این نیروگاه تلقی بکنیم، این امر به دست کشور روس و همسایه ما روسیه انجام.
ساختمان این کارخانه در سال 1974 توسط دانشمندان فرانسوی و آلمانی شروع شد. در زمان شاه پهلوی این دانشمندان به ساختمان دو ریاکتور آغاز کرده بودند و ساختمان آن تقریبا نصف شده بود که در سال 1979 انقلاب اسلامی شاه محمد رضا پهلوی را برکنار ساخت و کارهای ساختمانی متوقف شد. در دوام 8 سال جنگ میان ایران و عراق در سالهای 1980 این کارخانه به طور جدی آسیب دید و تجهیزات آن را تاراج کردند. اما در سالهای 1990 ساختمان این کارخانه را روسیه ادامه داد. گهگاه روسیه ساختمان را به تأخیر می انداخت و سبب پیش می آورد که ایران قرض خود را برای ساختمان این نیروگاه پرداخت نکرده است. اکنون بعد از بکار در آمدن این کارخانه ایران گفته است که این کارخانه از جمله یکی از شبکه های هسته‌ای ایران خواهد بود که تا سال 2020 ساخته خواهند شد و قول داده است که نیروی تولیداتی شبکه های هسته‌ای ایران تا آن وقت به 20,000 مگاوات خواهد رسید. چون این کار به ایران امکان خواهد داد که گاز و نفت خود را بیشتر به خارج صادر کند. در سالهای ساختمان این کارخانه ایران 4 بار به تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد دوچار شد و غرب تا حال بیم آن را دارد که ایران با پیاده ساختن برنامه های هسته ای خود سرانجام به ایجاد اسلحه هسته ای دست خواهد یافت. اما مقامات رسمی ایران این کار میکنند و میگویند که آنها نیروی هسته ای خود را برای هدف های صلح آمیز استفاده میکنند. وزارت کارهای خارجه امریکا گفت که به این کارخانه به عنوان کارخانه ایجاد اسلحه هسته‌ای توجه نخواهد کرد، زیرا روسیه قول داده است که سوخت هسته‌ای را تأمین می‌کند و باقی مانده مواد هسته‌ای را دوباره به روسیه انتقال می‌دهد. این ریاکتور در آینده می‌تواند تا 1,000 مگاوات نیرو تولید کند و فعالیت آن زیر نظارت شدید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صورت می‌گیرد. ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در تهران گفته است، فعالیت این ریاکتور را دایره وسیع محافل بین المللی قبول دارند، زیرا فعالیت آن قانونی است. اما جان بولتون، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، به صلح آمیز بودن برنامه های هسته‌ای ایران باور ندارد. و در مصاحبه با تلویزیون فاکس آمریکا گفت آغاز فعالیت این ریاکتور راه دوم را برای ایران باز می‌کند و آن راه ایجاد اسلحه‌ای هسته‌ای است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
امروز در شهر سیوان ارمنستان رهبران 6 کشور عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ملاقات های دو جانبه و چند جانبه خود را ادامه دادند. خبرنگاری بخش ارمنی رادیوی آزادی در دفتر یروان در یک صحبت تلفنی با ما گفت که با چنین ملاقات ها روزنامه‌نگاران را راه نداده اند و درباره نتیجه های چنین ملاقات ها با مطبوعات نیز تقریبا خبر داده نمی شود. با وجود این، سرکیس هاروتونیان تلفنی از یروان با ما گفت:
Сегодня, что касается сегодня, президенты, они выехали из Еревана, они находятся вблизи Еревана.
طبق خبری دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور ارمنستان، امروز پرزیدنت ها از یروان بیرون رفتند و حالا در شهر سیوان در نزدیکی شهر یروان قرار دارند. در آنجا ملاقات های دو جانبه برگزار می شود. معلومات دیگری مشخص در این باره نداده اند.
سترونه встречи. Но более конкретную информацию нам не сообщили.
به نظر شما نتیجه های اصلی ملاقات این رهبران چی است؟
основной результат вот неофициального саммита в Ереване это то, что президент России объявил, что в рамках ОДКБ
نتیجه اصلی ملاقات رسمی یروان این است که پرزیدنت روسیه اعلان داشت در چارچوب سازمان پیمان امنیتی دست جمعی باید مکانیزم های مؤثر به وجود آید و این سازمان باید برای رفع بحران ها از صلاحیت بیشتر برخوردار باشد. بعد از ملاقات عمومی که 2.5 ساعت دوام کرد، اعلامیه قبول شد که طبق آن تا ماه دکبر کشورهای عضو این سازمان پیشنهادهای خود را درباره بالا بردن صلاحیت‌های سازمان پیمان امنیتی دست جمعی خواهند فرستاد.
наделение более широкой полномочий вот ОДКБ.
سخنان سرکیس هاروتونیان خبرنگاری بخش ارمنی رادیوی آزادی را میشنیدید. بار دیگر یادآور میشویم که در چنین ملاقات باری نخست روزا آتونبایوا رئیس جمهوری نوی قرقیزستان شرکت دارد و در یکی از سخنرانی های اخیر خود از بلاروس تقاضا کرد که قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده را به قرقیزستان استرداد کند، ولی جانب بلاروس به این درخواست پاسخی رد داده بود. حالا که در ملاقات های یروان و سیون ارمنستان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس نیز شرکت دارد، آیا میان این دو رئیس جمهور یعنی روزا آتونبایوا و الکساندر لوکاشنکو نیز ملاقات برگزار خواهد شد و آنها چی مسئله ها را بررسی می کنند؟ در صورت برگزاری چنین ملاقات آیا مسئله استرداد باقیف از بلاروس با قرقیزستان مطرح می شود؟ تا حال این سوال به جواب باقی مانده است. ولی در سلسله ملاقات های دو جانبه میان رهبران، ملاقات امام علی رحمان و دمیتری مدودف نیز مهم به نظر می رسد، زیرا در دوام بیشتر از یک سال اخیر مناسبات میان این دو کشور نیز مرحله خوب را پسی سر نکرده است. مخالفت ناعیان روسیه با ساختمان نیروگاه برق آبی راغون، بالا بردن نرخ فروش فراورده های نفتی به تاجیکستان و قطع پخش برنامه های شبکه تلویزیونی RTR پلانت روسیه و از این قبیل مسئله ها مناسبات دو کشور را سرد کرده بود. حالا بعد از ملاقات دو جانبه ایترتس روسیه اطلاع داده است که امام علی رحمان و مدودف درباره پخش برنامه های این تلویزیون در قلمرو تاجیکستان به توافق رسیده اند. آقای رحمان پیشنهاد کرده است که برنامه های تلویزیونی تاجیکستان نیز همین طور در قلمرو روسیه پخش شوند، زیرا در این کشور شماره زیاد شهروندان تاجیکستان کار و زندگی میکنند. ولی درباره نظری جانب ها راجع به ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون یا نیروگاه های دیگر معلومات داده نمی شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل
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 یمل,
یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. اکنون می رویم به تاجیکستان. نابرابری زنان و مردان در دهه‌های دوردست ختلان همچنان از مسائل حساس باقی مانده است. با باوری صاحب نظران، جامعه سنتی دهکده‌های ختلان با برابری جنسی مرد و زن، پسر و دختر مناسب نیست و همیشه با مرد سالاری برتری می دهد. مثلا هنگامی که مسئله با تحصیل فرا گرفتن فرزندان به میان می آید، والدان معمولا به پسران برتری قائل می شوند. گاه آنها نمی خواهند دخترانشان تحصیل دیده صاحب کاری دولتی و یا فعالیت جمعیتی باشند. ولی این یگانه مسئله نیست که به پایمال شوی حقوق دختران در ختلان ارتباط می گیرد. تقسیم میراث میان فرزندان نیز از عمدترین مسائل است که در بیشتری موارد حقوق دختر به آن نادیده گرفته می شود و دختران با وجود نیازمندی نمی توانند هنگام تقسیم میراث به گوشه از خانه پدر امید بندند. حقوق به تحصیل، حقوق به میراث، حقوق به بیان آزاد اندیشه و افکار، حقوق به کار و دریافت شغل مناسب، حقوق به انتخاب همسر، خشونت و محدود کنی گشت و گذار. این همه از حقوق و آزادی های دخترانی به ویژه روستایی و نواحی دوردست ختلان هستند که نه همیشه رعایت می شود. همکاری ما ناصرجان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه این مسئله را در گزارش به بررسی گرفته است.
غالباً والدان در همه کار و تصمیم گیری اگر در روبروی انتخاب میانه آینده سازی پسر و دختری خود قرار بگیرند، بدون شک اولویت را به پسرشان میدهند تا به دختر. دولت نیسا دولتوا یک ساکن نوحی قمسنگیر میگوید هرچند مکتب میانه را 2 سال قبل با بهای اعلی ختم کرده است، والدانش برای ادامه دادن تحصیل او در دانشگاه رخصت نداده اند. دولت نیسا میگوید پدرش به جای او برادرش را برای تحصیل به دانشگاه قرغان‌تپه ارسال کرده است تا صاحب معلومات شده پرستاری والدان شود.
پدرم مادر نمونده. خیلی دختر باید کلام شد. ای خونه نبروید. نمونه نمیخونی تمام. ده کار میشید خونه ده. البته بخونی بای اگانجا ده کار میکنی. چی میکنی زندگی ده پیش میبری.
در همین حال گل رخسار سفر و یک مسئول حکومت نوحی قمسنگیر میگوید مایل نداشتن دختران محلی به ادامه تحصیل در دانشگاه ها و ایجاد مانع برای تحصیل آنها از جانب والدین مشکل رقم یکی جامعه قمسنگیر میباشد.
نمیمونن خوندنی مثال دختران محلی کم میخونن، دهاتی کم مکتب میخونن که ما چقدر شرایط های پرزیدنتی ما برای کوت پرزیدنتی پیشنهاد زیاد کرده گه نگه دختران ما همه ما امی اساسی چشون کم خوندن دختر رو کم میخونندن و یک مسنگیر
با باوری صاحب نظران جامعه سنتی دهکده های خطلان با برابری جنسی مرد و زن پسر و دختر موافق نیست و همیشه مرد سالاری رو برتریت میدهد. بسیار شده که هنگام مسئله با تحصیل فرا گرفتن فرزندان به میان میآید والدین بیشتر به پسرانشان اهمیت میدهند از اون که به دختر و غالبا نمیخواهند که دخترشان تحصیل دیده صاحب کاری دولتی و فعال جمعیتی باشد. این جریان به خصوص از همان دوره ای که رشوت و فسادکاری به هنگام قبول داوطلبان به دانشگاه ها آغاز یافت شدت گرفته از میانی فرزندان غالبا تنها پسران را برای تحصیل به دانشگاه ها هدایت می کنند. جامعه شناس منظور شریفوا می گوید به ویژه در ناحیه ها و روستاهای دوردست خطلان همان مرد سالاری و خرافات پرستی به مشاهده رسیده کاری زن و دختر را تنها آماده شدن به خانه‌داری و خدمت به شوهر می شمارند.
دختر باید پر صبر باشد، دختر باید همه گپ گوش کند، دختر حقوق جواب دادن ندارد و پسر ما میگیم تو مردی میدان هستی. مثلا هر سحر در اویلای توجیک یکم فرزند این دختر از خواب نخیزد، یعنی که باید تمام کارهای خونه را به سرانجام دادد بعد ممکن به مکتب روید یا که برای کاری دیگر، ولی نسبت پسران ما این کارا نمیکنیم برای که مرد است و کی خواهد از خواب میخیزد، کی خواهد چیزی که خواهد میکند، یعنی که از روز اول ما تربیه نادرست داریم.
خانم شریفه و با تاسف میافزاید همان در میان والدین این گونه اندیشه ها رایج است که دختر مال مردم، دختر چی و خواندنش چی، که طبیعی است بازگو کننده ای مناسبت به دختران در آیله و پایمال شدن حقوق آنها میباشد. محمد لایق توشیف ساکن نوحه وخش ولایت خطلان میگوید دو پسر و سه دختر دارد. پسرانش دارای معلومات عالی و تحصیل دیده اند اما دخترانش نه. وی میگوید پسرانش را برای آن روانه دانشگاه کرده است که آنها آینده در تامین خانواده دستی کوتاه نداشته باشند و گویا مسئول گورو چوبی والدین خود بوده توانند. از وی پرسیدم که چرا مانع تحصیل دخترانش در مکتب عالی شده و نمیخواهد که آنها علمی دنیوی آموزند. وی گفت
خیلی که او پدر مادر میخواهد که فرزندش خیلی باشه، او خیلی نیست، غیری بود. یه سال لباس میگیم، ششت خیز میگیم، سو دا افشیتم سو خوم سو میستن، جوانو خدی یک جای میستن، سو او آدمه که آمخته نیستن و هیچ محل تحمل نمیکنن. تا میسو میخونه چی میشه؟ اگر معلومه میشه یک چی میشه؟ اولی که ست سو پل، شست سومون، پلش بهم رفته ما آدمهش نمیدسته.
حقوق به تحصیل یکی از مهمترین حقوقهای دختران است که در اکثر موارد در ولایت خطلان پایمال می شود. تحصیل دختران در مکاتب عالی در قیاس با مسئله تحصیل آنها در مکتب های همگانی مشکلی نسبتاً سهل می نماید، چون که تنها در سال جاری در ولایت خطلان قریب 3,500 دختر پس از ختم صنف نه از ادامه تحصیل دست کشیده اند. کجا تو تحصیل آنها در دانشگاه ها؟ ولی این یکمین و یگانه مسئله نیست که با پایمال شوی حقوق دختران در خطلان ارتباط دارد. قلندر صدردین زاده معاون رئیس مجمع علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید تقسیم میراث میان فرزندان از عمده ترین مسائل است که در بیشتر موارد حقوق دختر به آن نقص می شود و دختران با وجود نیازمندی نمی توانند هنگام تقسیم میراث به پاره از خانه پدر امید بندند. در بیشتر موارد خانه پدر را بعد از تقسیم میراث سر صاحبی میکند.
ترکه فرض است. در اسلام اگر کسی نکند کفر میشود، یعنی کفر با کفر میکند. برای که حق او دختر را پیش کرد حق نداره بخورد. لکن صدا افسوس که چی کار کنیم که امروز قاضی مسلمان کار نمیکند، برای فقط قاضی در کاری که او را به محکمه بکشه اگر که نکرده.
حقوق به تحصیل، حقوق به میراث، حقوق به بیان آزادی اندیشه و افکار، حقوق به کار و دریافت شغلی مناسب، حقوق به انتخاب همسر، خشونت و محدودکنی گشت و گذار، این همه از حقوق و آزادی های دختران به ویژه روستاها و نواحی دوردست هستند که نه همیشه رعایت می شوند. اما از بس که والدان و پیوندان دختر در اکثری حال حقوق او را محدود می کنند، دختر این همه را به مثل نرم یا معیار مقرری مناسبت و رفتار نسبت به خود قبول کرده است.
نابرابری حقوق زنان و مردان در دهات دوردست خطلان. و حالا در مجله خبری رادیوی آزادی میپردازیم به مسئله تعمیر راه ماشینگرد میان دوشنبه جرگتال که تاجیکستان را با چین میپیوندد و یکی از راه‌های به شمار می‌رود که تاجیکستان را از بنبست نقلیاتی بیرون می‌آورد. تاجیکستان در سمت جنوب نیز برای رهایی از چنین بحران تلاش می‌کند و می‌خواهد راه از قلمرو افغانستان تا به ایران ساخته شود. ولی حالا همکاری ما محمود شادی درباره راه دوشنبه جرگتال گزارش می‌دهد.
حیدر علی ولیوف معاون سردار مؤسسه راهسازی در منطقه رشت میگوید کارهای بنیادی در شاهراه در عرفه انجام یابی بوده و منفرش سازی علاقه شروع شدند.
مرحله دوم راه افتمیلگرد وحدت رشت سرحد جمهوری قرغیزستان در عرفه انجام یابی است و مرحله سوم باشد. حاضر در این منطقه کارهای تجدیدی را رفته ایستاده است
و اما با وجود تعمیر و تجدید شاهراه مذکور حرکت نقلیاتی از تاجیکستان به قرغیزستان و چین و ممالک قزاقستان و روسیه در این سالها برعکس افزایش خود را داشته است. امان‌الله شربکوف مسئول اداره راهسازی در منطقه لخش واقع در مرز با قرغیزستان میگوید همه روزه با حساب میانه از 30 تا 100 ماشین های 40 50 تنه به دو جانبی راه در حرکت بودند.
تیوری با اسفالت پوش قرار بزن هر روزه سرحد قرغیزستان بین تاجیکستان روزش از 30 تا 100 ماشین
و در همین حال کارشناس محلی الیاسدین سجعفر میگوید محض دارای اهمیت استراتژی بودن این راه سبب شده است که تاجیکستان حدود 100 میلیون دلار قرض بگیرد و این راه را تعمیر و تجدید نماید. و ای گفت افضلیت این راه در شرایط فعلی از راه بدخشان این است که آن در تمام 4 فصل سال فعال بوده است.
مدت چند وقت شد که قطارهای ما در مرز ازبکستان نگاه داشته می شوند. مواد سوخت خوراک مدتی ماها مانده شده است. یگانه راهی که در عین زمان مرکزی جمهوری را با قرغیزستان با قیتای اینچنین با قزاقستان اینچنین روسیه پیوست میگرد همین شهرهای دوشنبه جرگتال میباشد
و همین است که افزایش حرکت نقلیات ترانزیتی به خارج کشور از طریق شهرهای دوشنبه رشت قرغیزستان تا جای برای مردم محلی نیز جایهای کاری را مهیا کرده است. به گونه مثال در کناره های این شهرها آشخانه های سریراهی و مراکز تعمیر ماشین ها بنیاد شدند که آن همه در برابر مردم محلی برانندگان ماشین های ترانزیتی نیز خدمت میکردند. صاحب یکی از آشخانه های سریراهی میرزا شریف و شهابی دین میگوید هرچند که ماه شریف رمضان است هر بگاه از رانندگان چنین ماشین ها در آشخانه او کوفتی راه میبراوردند.
اساسا مهمان های ما را بسیار وقت تشکیل میکنند همین برادرای بین این همین ماشین های ترانزیت که خطای قرغیزستان و تاجیکستان وای میکنند همین را تشکیل میکنند. ما برای قبول کردن مهمان ها اوقات هر خلا میکنیم، مهمان خانه داریم، حمام داریم برای استراحت مزاجان.
لازم به یاد آوری است شاهراه دوشنبه رشت سرحد قرغیزستان 346 کیلومتر درازی داشته در سه مرحله با مبالغ قرضی بانک آسیایی رشد از سوی شرکت های چینایی تعمیر و تجدید می شود. محمود شادی، رادیو آزادی رشت.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان محمود شادی درباره تعمیر راه دوشنبه جرگتال، نشر اولی مجله خبری رادیوی آزادی را به پایان میبریم. بعد از پاره موسیقی برنامه یک روز با شما و آیین مدارا پخش میشود. با ما باشید.
چشمان من خانه و خانه